اخبار حوزه سلامت و کسانی که اخبار حوزه سلامت رو دنبال میکنن. این موضوع در شرایطی که خب فشارهای اقتصادی و هزینه‌ای هم این روزها تو بحث درمان بر خانواده ها وجود داره، بر مردم عزیزمون وجود داره، به هر حال هم یک نور و امیدی ایجاد کرد، هم سوالات زیادی رو. در این خصوص میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر منصور علی مردانی، عضو کمیسیون بهداشت و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس، و ببینیم که ماجرای این توییت چه هست و ابعادش. آقای علی مردانی، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
خیلی متشکرم. آقای علی مردانی، شما برداشتتون از این توییت رئیس جمهور کشور چه هستش؟ اینکه هزینه های درمان گران نخواهد شد.
ما اولا خب این امیدوار کننده هست. تصورمون این هست که آقای دکتر پزشکیان در لایحه بودجه که میخوان ارائه بدن به مجلس بر اساس عمل به قانون برنامه هفتم که خروجی از جیب بیماران رو 30% عنوان کرده، احتمالا بر این اساس بودجه رو نوشتن. ولی واقعیت جدای از لایحه بودجه هست. ما میدونیم خروجی از جیب مردم به صورت غیر رسمی بسیار بیشتر از خروجی از جیب مردم به صورت رسمی هست.
بله.
منظورم پرداخت زیر میزی اینا نیست. حتی در شرایطی که الان چون بیمارستان ها بدهکارن به شرکت های دارویی، به تجهیزات و عملا توان پرداختش رو ندارن، اونجا دارو و تجهیزات به بیمارستان ها داده نمیشه چون بدهیاشون پرداخت نکردن. و بحث اینجاست که این باعث میشه که ازم به حضورتون مریض ناچارم بره بعضی از تجهیزات مصرفی و دارو رو از بیرون از بیمارستان تهیه کنه و عملا پرداخت بیشتری داره و با بیمه حساب نمیشه خیلی از اینها، چون اصلا در حالت سرپایی اینا تحت تعهدات بیمه نیستن. بحث دیگه اینه که ما صرفا بحثمون این نیست که آیا پرداخت از جیب بیمار آیا فقط به ویزیت و هزینه دارو مربوط میشه. نه، اینطوری نیست. پرداخت های دیگه ای داره، هزینه های دیگه ای داره تحمیل میشه. یعنی شما ناچارن هر سال ویزیت ها رو دارید گرون میکنید، ناچارن بعضی از اقلام دارویی بسته به تورم و تجهیزات پزشکی داره خود با خود گرونتر میشه. منتها یه تفسیر دیگه هم میشه کرد، اینکه پرداخت بیمار همون 30% باشه. 30% درست یه عدد ثابتیه، ولی قدر مطلق پرداختی از جیب بیماران متفاوته. یعنی قدر مطلق 30% 1000 تومن 300 تومنه.
بله.
ولی 1,000,000 تومن 300,000 تومنه.
بله.
هر دوتاشون 30%، ولی به قولی این کجا و آن کجا.
بله.
ما نگران این هستیم که این ثابت موندن 30% باشه، نه عدم افزایش قدر مطلق مبلغی که پرداخت میشه. چون اون 30% بحثش درسته از نظر درصدی و آماری عدد ثابتیه، 30%، ولی اون رقم پرداختی در 30% شرایط مختلف متفاوته.
آقای علی مردانی،
امیدواریم که این منظورشون از نظر درصدی نباشه.
آقای علی مردانی، یه زمانی دانشگاه‌هایی که شهریه می‌گرفتن می اومدن از اول دوره مثلا کارشناسی تا آخر کارشناسی شهریه ثابتی می گرفتن و اسمش هم شهریه ثابت بود، هر 8 ترم دانشجو همون مبلغ شهریه ثابت رو میداد. بعدن شهریه ثابت رو در واقع اومدن یه باز تعریفی کردن، هر ترم یه شهریه ثابتی میگرفتن بر اساس یک رقمی که تعیین کرده بودن و در نتیجه دانشجو اگر سال اول یک مبلغی رو میداد، در سال آخر مبلغ دیگری. الان هم حالا این نکاتی که شما فرمودید، من یک نمونه رو سراغ دارم در بیمارستان میلاد که مثلا مراجعی هم داشتم، بیمارها در واقع هزینه های مختلفی رو تحت عناوین مختلفی دارن میدن و در نهایت هم حتی شما اگر 2 هفته متوالی گاهن مراجعه بکنید به این بیمارستان برای یک قلم دارویی که پزشک درمانگاه اونجا و پزشک اونجا برای شما توی نسخه می نویسه، بعد 2 تا مبلغ متفاوت بدهی و باز هفته بعدی بروی باز مبلغ متفاوت و خیلی خدماتی که ممکنه ماهای قبل رایگان بود الان داره تبدیل میشه به در واقع سرویس هایی که باید هزینه بابتش پرداخت بشه. مجلس در چنین شرایطی، شما که الان به عنوان عضو کمیسیون بهداشت و البته کمیسیون تلفیق هم تو بحث‌های بودجه مسلط هستید، هم تو بحث بهداشت و درمان به هر حال حوزه تخصصی شماست در مجلس، چه تدبیری دارید؟ یعنی اگر ما همه این شرایط رو بگیم و حالا رئیس جمهور محترم هم حالا یک تعریفی از این هزینه درمان بالا نرود، فقط یک درصدی قرار باشه تکان نخورد، خب مجلس اینجا باید چه بکنه برای اینکه این شرایط و این هزینه ها رو مردم دارن متحمل میشن و این سرمایه اجتماعی رو هم داره کاهش میده؟
ببینید، من این رو البته باید از کنم که نه، هر هفته نیست، فقط شاید اون فردی که تشریف برده چون هفته بوده که تغییرات اعمال می شده و اون تغییر بابت یک هفته بوده، همیشه نیست و این رو ما اجازه بدید که قبول نکنیم. منتها در خصوص این که ما هزینه های درمانمون ثابت بمونه،
بله،
نمیتونیم فشار رو به جاهای دیگه وارد کنیم. یعنی ما نمیتونیم به داروساز بگیم آقا شما دارو رو بساز مواد اولیت رو با عرض مثلا ترجیحی 28,000 تومان بیار ولی با عرض 4,200 تومان حساب کن. مگه میتونیم این کار رو بکنیم؟ یا اگر سال بعد عرض ترجیحمون افزایش قیمت هم نداشته باشه، هزینه های حمل و نقلمون، هزینه های حقوق کاری که افزایش پیدا خواهد کرد، هزینه بیمه‌مون که افزایش پیدا خواهد کرد. حالا ما پیشنهادمون هم در کمیسیون تلفیق هم در کمیسیون داشت این بوده که این یارانه‌ای که بابت عرض ترجیحی داده میشه، چه برای مواد اولیه، چه برای دارو، چه برای تجهیزات مصرفی، خب این رو به زینف نهایی و مصرف کننده بدن.
خب چرا نمیدن آقای علی مردانی؟ چرا نمیدن؟
ما پیشنهاد دادیم، حالا ببینیم انشالله مقبول بیفتد.
آخه الان مردم تحت فشارن دیگه آقای علی مردانی.
تفاوت رو ما به جای وارد کننده باید به بیمه بدیم. وارد کننده پیشنهاد واضحمون اینه و ده. من دوست دارم شما به عنوان رسانه این رو مطالبه بکنید، چون تنها راه جلوگیری از رانت و استفاده بهینه از این سرمایه ملی و بالاخره ارزی که به زحمت به دست میاد اینه که ما به زینف نهایی پرداخت کنیم.
با چه سازوکاری؟ بفرمایید.
ما قیمت هدف رو برای مصرف کننده که همون مریض باشه مثلا بگیم هر یورو 5,000 تومان، چون الان بودجه هم بر اساس یوروه، من یورو مثال میزنم،
خب
بگیم در اساس قیمت هر یورو 5,000 تومان باید به مصرف کننده نهایی که همون بیمار باشه برسه دارو و تجهیزات. ما به وارد کننده میگیم آقا شما از قرار هر یورو 5,000 تومان به بانک مرکزی پول میدید، دلارتو میگیری، ارزتو میگیری، میری دارو رو وارد میکنی، برای ما به تفاوتش ضمانتنامه میدی یا وثیقه میذاری. چون داروهای وارده تو سامانهی به اسم تیتک ثبت میشه، بارکد میخوره، به محض ثبت و مصرف با کد ملی بیمار این مستهلک میشه، بدهی اون مجازی ما با تفاوت 5,000 تومان تا مثلا 110,000 تومان از اون محل تسویه میشه اتوماتیک. و این رو به کجا میدن؟ به بیمه میدن. بیمه عملا این رو داره پرداخت میکنه.
خب آقای
مصرف کننده از این بهره مند میشه، نه کس دیگه.
خب آقای علی مردانی، همین تفاوتی که شما برای دارو میذارید به ازای هر یورو 5,000 تومان با توجه به اختلافی که در بازار هست، آیا اون وارد کننده رو ترغیب نمی کنه که در واقع بره و از این فرایند یک سوء استفاده بکنه و منتظر یک سری در واقع نوسانگیری باشه؟ کم اظهاری بیش اظهاری
که باید دیگه مناقصه بذارن دیگه. وقتی مناقصه بذارن عدد مشخص در میاد. ما رقابتی باید کار کنیم. اگر بله انحصارم به یکی بخوایم بدیم این اتفاق میفته. ولی
خب مقاومت مقاومت شرکت‌های
ایجاد بکنید بله. این اتفاق نخواهد افتاد.
خب شرکت‌های داروسازی که در اونها تعارض منافع بسیار بالایی هم هست، آیا دست از مقاومت برمی‌دارن در این چنین شرایطی؟ بحث سود و منفعتیه که اونها دارن به ناحق میبرن دیگه این وسط.
ببینید به هر حال این ملت داره زیان میده
قطعا.
ما وقت شرایط رقابتی ایجاد کردیم، شرکت دارویی که دارو سازش رو تحصیل نمی کنه، به ضرر خودش هم که قیمت اعلام نمی کنه. قیمتی که اعلام می کنن در شرایطی اعلام می کنن که حداقل فقط به فکر منفعت باشن، نه به فکر رانت. ما حاضریم در چه رادیو چه تلویزیون با افرادی که مخالف این هستن مناظره بکنیم، چون اونجا دیگه ما عدد و ارقام داریم که باش صحبت بکنیم. و تنها راه ثابت موندن و رسیدن به هدف برنامه هفتم که خروجی از جیب بیمار 30% باشه، اون هم نه 30%ی که همخوانی نداشته باشه با وضعیت درآمدی و قدرت خرید مردم، باید با اون همخوانی داشته باشه و بشه روی قدرت خرید مردم حساب کرد. اگه بخوایم اون رو انجام بدیم، تنها راهش اینه که این یارانه رو یا ما با تفاوت قیمت دلار رو ما به مصرف کننده دارو و تجهیزات بدیم.
نمیشه به خود بیمار بدین؟ یعنی آیا سازوکاری برای این که در قالب این که
فرایند سختی میشه، باز رانت زیاد میشه؟ خوب. چون ببینید ما سامانه تیتک بارکد داره، تمام محصولاتی که دارو و تجهیزاتی که وارد کشور میشن سامانه تیتک ثبت میشن و با
خب آقای علی مردانی، با همین سامانه تیتک هم خیلی با داروها داره نشت میکنه، مثلا در ناصر خسرو داره به قیمت خدا تومن فروش میره. یعنی ما سامانه تیتک رو داریم، ولی خب بله به قول شما دارو تقلبی هم هست. یعنی ما هنوز هم پنجره ها و منافذی برای رانت و کلاهبرداری اینها رو نبستیم به طور کامل.
بله اون کلاهبرداری جدا. ببینید این که
نه همین دارو همین قلم دارویی که واقعا بسه بله خب همین دارویی که داریم میایم وارد میکنیم و با این تفاوت قیمت میایم تزریق میکنیم به بدنه شبکه سلامت و نظام درمانیمون، هم توش مریض در واقع منتفع نمیشه و بیماریش میمونه، هزینه میمونه رو دستش، هم که داریم رانت ایجاد میکنیم. من هنوز احساس
در میکنم شرایط فعلی هم وزارت بهداشت داره زیان میده و هزینش بالا رفته، هم مریض هزینش بالا رفته، هم کشور کلن، چون به هر حال درآمد دولت از محل فروش اون محصولاتی که قرار به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا بکنه که امسال 11 میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود محدوده. ما از این عدد که فراتر نمیریم. اگر این بخشش بره جیب یه راندخار، همه ضرر میکنن به جز اون راندخارا. ما قصدمون اینه که خب حالا به هر شکلی شما هر کاری بکنی احتمال سوء استفاده هست، ما نمیگیم که صفر میشه، ولی به حداقل که میرسه. حداقل ما میدونیم که در شرایط فعلی اگر ما پرداخت یارانمون به ذینفع نهایی باشه، به قولی چه نشتی دارو چه سوء استفاده و رانت، همه اینها به حد اقل ممکن در حال حاضر میرسن، چه بسا فردا روزی تیتک رو هم تقویت کردن و بهتر از این شد.
خدا کنه اگر هم تقویت بکنن و یک سامانه ای حالا داره کار میکنه خوب تر بشید، که این که نقطه بدی نیست، ولی با شرایط فعلی هنوز حل نشده مسئله.
برای ما الان بحثمون روی توییت آقای رئیس جمهوره. آقای رئیس جمهور فرمودن ما سال آینده نمیذاریم بالا بره به قولی هزینه درمان مردم نسبت به امسال. شرطش اینه، وگرنه عوامل مختلفی دست دست به هم میگن که بالا بره.
بله خیلی از شما ممنون و متشکرم آقای علی مردانی
از این که پاسخ خوب بود.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
گفتگو کردیم با آقای دکتر منصور علی مردانی، عضو کمیسیون بهداشت و تلفیق مجلس شورای اسلامی، در رابطه با یک توییت از رئیس جمهور مبنی بر اینکه هزینه درمان سال آینده گران نخواهد شد. شما برنامه روی موج گفتگو رو میشنوید در حالی که ساعت 20:16:12 است.
بخونیم برای ایران. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخونیم برای ایران. برای همه ما پیش اومده که نتونیم بعضی حرف ها و فکر هامون رو به صمیمی ترین دوستانمونم بگیم، اما میان همه دوستامون دوستی دانا وجود داره که میتونه ما رو از افکار و اوهامی که بهش دوچار میشیم رهایی بده. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه. این دوست خوب همیشه خاموش کتابه. با خوندن کتاب خوب یه دوست ارزشمند و موندگار به جمع دوستان خودمون اضافه کنیم. سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404. بخوانیم برای ایران.
هوای شهر دلگیره، دلم بیتابه از یادت. کجای این جهانی تو؟ دل دیوونه میخوادت. یه وقتایی به فکرم باش، سراغم رو بگیر از غم. میخوام دلتنگ من باشی، به هم وابستشی کم کم. یه وقتایی به فکرم باش، سراغم رو بگیر از غم. میخوام دلتنگ من باشی، به هم وابستشی کم کم. من از چیزی نمی رنجم اگرچه قلبم آشوبه. من این حالم رو دوست دارم چون از عشق تو خوبه. هوای شهر دلگیره، دلم بیتاب از یادت، کجای این جهانی تو، دل دیوونه میخواد. هنوزم باورم اینه، ندارم بی تو فردایی، میرم تا انتهای شب، مسیرم رو به تنهایی. هوای شهر دلگیره، دلم بی تاب از یادت، کجای این جهانی تو، دل دیوونه میخواده. من از چیزی نمیرنجم، اگرچه قلبم آشوبه، من این حالم رو دوست دارم، چون از عشق تو خوبه. هوای شهر دلگیره، دلم بیتاب از یادت، کجای این جهانی تو، دل دیوونه میخواده.
تصویر از نقش جوانان در ساختن آینده جهان روایت می‌کند. تربت حیدریه میزبان قاب تصویر جوان ایرانی در جشنواره بین‌المللی عکس ایران جوان. در چهار بخش حرفه‌ای، موبایلی، بین‌المللی و بخش ویژه با موضوع زعفران. آخرین مهلت ارسال آثار سوم آذر ماه 1404 در www.iranjavan.com.
همونطور که میدونید با شروع فصل سرد و کاهش محسوس دما، مراجعات شهروندان به مراکز درمانی افزایش پیدا میکنه. این روند که معمولا ناشی از ابتلا به سرماخوردگی، آنفولانزا و مشکلات تنفسی هستش، ضرورت توجه به راهکارهای پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی رو هم بیش از پیش نشون میده. امسال که در خیلی از کلان شهرها آلودگی هوا هم مزید بر علت شده و البته نداشتن بارش‌ها شرایط خاصی رو ایجاد کرده، یک پرسش اساسی مطرح میشه و این که ما چه اقداماتی باید انجام بدیم تا از بروز بیماری‌ها و البته مراجعه به پزشکان جلوگیری بکنیم. جناب آقای دکتر شاهین قاسمی، متخصص بیماری‌های عفونی، روی خط برنامه اومدن تا به این سوال ما پاسخ بدن. آقای دکتر قاسمی، خدمتتون عرض سلام دارم.
جناب آقای فیروزی، بنده هم خدمت جناب عالی و هموطنان عزیزم عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، ما چه کنیم که سراغ همکاران شما و شما نیم؟ البته صورت و جمال بسیاری از پزشکان زیبا و نازنین هست، اما برای بیماری سراغشون نیایم، باید چه کنیم؟
لطف و محبت دارید. انشالله که همیشه شما و هموطنان در سلامت باشن و نیازی به مراجعه به پزشک نداشته باشن.
متشکرم. بفرمایید.
خدمتتون عرض بشه که به هر حال ما هر سال با شروع فصل سرما و البته متاسفانه بحث وارونگی هوا و گرد و غبارها و آلاینده ها و همچنین بازگشایی مدارس و بحث تجمع کودکان در مدارس در کنار یکدیگه، با افزایش ریت و میزان بروز عفونت‌های تنفسی روبرو هستیم که این تجمعات نیز میزان انتقال و از فردی به فرد دیگه زیاد کرده. حالا این عفونت‌های تنفسی میتونه عاملش همین انواع ویروس‌های سرماخوردگی یا به قول شما بحث آنفولانزا جدا که اون هم معمولا در فصل آذر، در ماه آذر به بعد شروع میشه، کما اینکه امسال هم ما الان یکی دو هفته متاسفانه با شیوع این انفلوانزا روبرو هستیم. خب این یه واقعیت هر سال جهانی هستش، اجتناب ناپذیره، اما برای پیشگیری، برای کاهش میزان بروز، رعایت نکات ضروریه که عرض میکنم. مهمترین نکته این هستش که اگر فردی دچار علائم تنفسی شد، حالا چون نمیشه به طور دقیق افراد تشخیص بدن که این سرماخوردگی یا آنفلانزا، ولی در هر حال هر دو واگیری داره، سعی کنه از تماس نزدیک، چه از طریق صحبت، چه از طریق سرفه و یا دست دادن با افراد کناری، فاصله داشته باشه و رعایت کنه. مهمترین راه انتقال بیماری عفونت‌های تنفسی، اول دست دادن و بعد بحث قطرات تنفسی. این واقعا مهمه.
بله.
و اساسی ترین کار و البته ساده ترین کار در پیشگیری از بروز عفونت‌های تنفسی همین مطلب هست که میتونه جلوی شیوع این عفونت‌ها رو هر ساله در ماه‌های آذر، دی و بهمن رو بگیره. این خیلی کار مهمیه. فردی که بیمار شده اگر ضرورت داشته باشه حتما باید در منزل استراحت کنه و از رفتن به محل کار یا مدرسه در حد واجب خودداری کنه، که این هم خب البته باعث میشه که شیوع بیماری و انتقالش به شدت کاهش پیدا کنه. فرد بیمار برای اینکه سریعتر البته حالا بحث درمان رو بخوایم ببینیم بهتر بشه، استراحت، خوردن مایعات فراوان و جلوگیری از ورود در جاهایی که آلودگی هوا زیاده، روزهایی که آلودگی زیاده، ورود پیدا نکنه در اون محیط، این هم میتونه موثر باشه. و در نهایت البته بحث واکسیناسیون هستش که ما معمولا توصیه میکنیم در ماهای البته شهریور و مهر ماه، حالا الان که از فردا با آذر ماه داریم وارد میشیم، هر ساله افراد خاص، مخصوصا افرادی که سنای بالا دارن، بیماری های قلبی دارن، بیماری های مزمن ریوی دارن، بیماری های خاص کلیوی و اینا دارن، حتما حتما تزریق کنن تا از شدت بیماری، اگر ابتلا حاصل بشه، از شدت بیماری و عوارض بعدی خودداری بشه. بنابراین در جنبندی عرض میکنم خدمتتون که مهمترین فاکتور این هستش که فرد برای جلوگیری از شیوع به دیگران، بحث رعایت فاصله، بحث روبوسی و دست دادن و اینها رو رعایت داشته باشه.
آقای دکتر قاسمی، شما به عنوان یک متخصص بیماری های عفونی، راهکارهایی رو برای این که ما وقتی در خانه هستیم، حالا وقتی یک فردی مبتلا هست در جمع خانواده، خب به هر حال افراد مخصوصا هنگام بیماری ممکنه که در خانه خودشون دارن استراحت میکنن، کمی راحتتر بخوان بپوشن یا کمی راحتتر هستن، ممکنه برای عطسه کردن، سرفه کردن، چگونه برای خونه هایی که حالا ممکنه میانگینش هم 50 متر، 60 متر، 70 متر باشه، خیلی فضاهای عمومی و اشتراکی زیاد هست، چگونه وقتی یک نفر مبتلا میشه این نکات ایمنی و بهداشتی رو رعایت بکنیم؟
بله، خب یه واقعیت به هر حال همونطور که گفتم، چون انتقال از راه دست یا تنفس هست، فرد بیمار حتما ماسک بزنه. نه اینکه این ریت میزان انتقال رو صفر میکنه، اما کم میکنه. این یک نکته هستش. سعی کنه فاصله حداقل 2 متر رو با دیگران رعایت بکنه. و یه نکته مهم، اگر عدسه سرفه‌ای هست، سعی کنه رو چین آرنجش این سرفه انجام بشه. این نکته مهمیه، چون ما وقتی سرفه میکنیم عوامل ویروسی رو دست ما منتقل میشن، دستمون رو جلو دهن میگیریم و ما با این دست از البسته و وسایل دستگیری اینا استفاده میکنیم، اونها هم ممکنه تا مدتی آلوده کننده باشه، منتقل کننده باشه. بنابراین این مسئله رو حتما باید رعایت کنیم و چاره البته جز اینها برای محیط های کوچیک وجود نداره. ولی واقعا اینا بدونید همین مسائل خیلی ساده ما میتونه تا درصد بسیار بالایی در انتقال اعضای بین اعضای خانواده موثر باشه. یعنی واقعا نیازی نیستش که هزینه های بالا یا کارهای خارق العاده ای انجام بشه. همین کارهای ساده میتونه میزان شیوع و بروز رو تا حد زیادی بین اعضای خانواده کاهش بده.
و به عنوان سوال آخری، که به هر حال بخشی از هموطنان خود روش های خود مراقبتی و خود درمانی رو هم پی میگیرن، خب در داروخانه ها معمولا داروها و شربت‌های مرتبط با سرماخوردگی و کپسول‌های مرتبط با چرک خشک‌کن‌هایی که برای این بیماری‌ها شناخته شده هست به راحتی فروش میره. چقدر توصیه می‌کنید که یا با چه نشانه‌هایی توصیه می‌کنید حتماً به پزشک برن و با چه نشانه‌هایی فکر می‌کنید که با همین داروها میشه کفایت